پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
درود بر شما. خوشحالم که یک بار دیگه بخت این رو دارم که همراه باشم با شما در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه، بعد از حدود 3 هفته تعطیلی نوروزی برنامه، یک بار دیگه با برنامه ساعت ششم همراه شما هستیم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @fardagram. اوضاع رو به بهبودی است. این رو حسن روحانی در مقاطع مختلف شیوع ویروس کرونا در ایران به شکل‌های مختلف تکرار کرده. چه اوایل اسفند ماه که آمار رسمی و البته غیر قابل اطمینان دولتی از قربانیان کرونا 15 نفر بود، چه یک ماه بعد از اون در اوایل فروردین ماه که همین آمار از قربانیان به 2000 نفر رسیده بود و روزی هم بین 2 تا 3000 مورد جدید ابتلا اعلام می شد. در طول تمامی این دوران از نظر او که ریاست ستاد مقابله با کرونا رو بر عهده داره، شرایط امیدوار کننده بود. چه در ششم اسفند ماه که آمار رسمی مرگ و میر به 20 نرسیده بود، چه یک ماه بعد از اون در پنجم فروردین که این آمار سرشار از تردید از 2700 گذر کرده بود، و چه یک هفته بعد از اون در 13 فروردین ماه که کرونا جان بیش از 3100 نفر رو گرفته بود، کلید واژه‌های رئیس جمهوری ایران ثابت و خوشبینانه باقی موند. کاهش ورودی بیمارستان‌ها و روند نزولی مرگ و میر، امیدواری هایی که حتی با آمارهای وزارت بهداشت تحت نظرش هم در تعارضه. رئیس جمهوری اسلامی در طول این مدت نقش خودش رو به عنوان دشمن شماره 1 قرنطینه تثبیت کرده. 2 روز بعد از اینکه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در روز 23 اسفند ماه خبر از آغاز روند خلوت کردن اماکن عمومی داد، حسن روحانی گفت چیزی به نام قرنطینه نداریم و اینکه همه در کسب و کار و فعالیت خود آزاد هستند. او مبلغ اصلی این تئوری توطئه است که دشمن می‌خواهد تعطیلمان کند. روحانی این مضمون رو که همه مراقبت کنند اما از طرفی همه باید فعالیت کنیم، در طول 1 ماه گذشته به دفعات تکرار کرده. او سهم بسزای خودش رو در اعلام اطلاعات نادرست هم داشته، چه در 26 اسفند ماه که از اون نقل و سپس تکذیب شد که از مرحله پیک شیوع ویروس کرونا عبور کرده ایم، چه در 4 فروردین ماه که همزمان با ابراز نگرانی‌های عمیق و گسترده کارشناسان دولت خودش از جابجایی‌های نوروزی گفت گزارش‌ها نشان می‌دهد مسافران قرنطینه شخصی و داوطلبانه را همه اجرا می‌کنند، و چه در یکی از معروف‌ترین جملاتش که روز سه‌شنبه 6 اسفند ماه به زبان آورد و پیشگویی کرد که از شنبه همه چیز به حالت عادی باز می‌گردد. از آن شنبه تا این جمعه 40 روز می‌گذره. هیچ چیز به حالت عادی باز نگشته و آمار رسمی دولت که در صحت اون همواره تردید جدی وجود داشته و داره، از 95 مورد ابتلا در اون شنبه به حدود 55 هزار مورد در این جمعه رسیده. امروز می‌پردازیم به نقش حسن روحانی در شیوع کرونا. من نیوشا بقراطی هستم و این ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم از طریقش وصل میشید به رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. از طریق شناسه @fardagram هم میتونید با ما در ارتباط باشید. امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا 2 مهمان داریم به طور زنده. خانم نازیلا گلستان رو داریم از فرانسه، تحلیلگر و فعال سیاسی، و از ایالات متحده آمریکا آقای آرش علایی رو داریم، پزشک و مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت. خانم گلستان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
سلام خدمت شما، مهمان گرامی و شنوندگان گرامی.
آقای علایی عزیز به شما هم سلام میکنم و متشکرم که با مایید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان و تشکر از اینکه منو دعوت کردین در برنامه‌تون شرکت داشته باشم.
درود بر شما. اجازه بدید که در ابتدای برنامه نظر یکی دو نفر از شنونده‌ها رو در مورد بحث امروزمون بشنویم. برمیگردیم صحبت رو با شما آغاز می‌کنیم. آقای حمید رو بشنویم، از طریق تلگرام به ما اینطور گفته:
از شما کارکنان رادیو فردا و شنوندگان محترمتون آرزوی سلامتی براتون دارم. سال نوتون هم بهتون مبارک میگم، ان شاءالله سال خوبی داشته باشید. آقای روحانی متاسفانه هیچ وقت از روی عقل و منطق صحبت نمی‌کنن، ایشون هیچ وقت کارهای کارشناسی انجام نداده توی این 6 سالی که از زمامداری این فرد میگذره. الان هم کارش کارشناسی نیست. اینا متاسفانه روی یه ایدئولوژی زندگی میکنن. براشون کارشناسی این که قم رو میومدن قرنطینه میکردن و شیوع پیدا نمیکرد به بقیه جاهای کشور اهمیت ندادن بهش. اگر کارشناسا گفتن قم رو ببندید، اینا یه سری مسائل ایدئولوژی رو پیش آوردن، یعنی ایدئولوژی رو ترجیح دادن بر اینی که به منافع ملیشون خطر برسه ولی اون ایدئولوژیشون از بین نره. ایشون متاسفانه حرفای ضد و نقیض خیلی زدن و متاسفانه باعث خیلی از گرفتاری ها ایشون بودن و هستن و خواهند بود. ایشون به نظر من بهترین جا برای آقای روحانی در همون مسجده که قرآنی بخونه و به هر ترتیب دعا و نیایش داشته باشه تا اینکه بیاد ریاست یک کشور و یک ملت رو بر عهده بگیره. ایشون متاسفانه دانش این کار رو نداره و ما همه گول خوردیم که به ایشون رأی دادیم. منم یکی از اونایی بودم که به ایشون رأی دادم و از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی و معذرت میخوام از این اشتباهی که کردم.
صحبت آقای حمید بود. شما هم میتونید همراه باشید با رادیو فردا، همونطوری که گفتم شناسه @فردگرام همراه با شما هست و در اختیار شما برای اینکه بتونید پیامتون رو به گوش مخاطبان ما برسونید. اجازه بدید که نظرت آقای بهزاد رو هم بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمانانمون، درباره دلایلی که از نظر ایشون وجود داره، از نظر آقای بهزاد، برای نوع عملکرد آقای روحانی. بشنویم.
با سلام خدمت آقای بغراتی و دیگر همکارانشون در رادیو فردا. دو علت اصلی رو میشه برای عدم توجه آقای حسن روحانی در برخورد با بیماری کرونا اشاره کرد که اتفاقا این دو علت خودش باعث ایجاد دو گفتار متفاوت: تکذیب وجود بیماری و در مرحله بعد گفتار تایید بیماری اما با کم اهمیت جلوه دادن اون و تسلط بر اوضاع اجنبی ایشان همراه بود. اما علت اول این که قبل از راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس بود که ایشون عنوان کرده بودند که در کشور محیطی از بیماری مشاهده نشده و همه تدابیر برای مقابله با اون انجام گرفته. اما پس از این دو واقعه با مشاهده و برملا شدن مواردی از مبتلایان عنوان کردن که خطر جدی نیست و تدابیر لازم انجام گرفته. لذا اگه میخواستن شیوع این ویروس و بیماری رو خطرناک و جدی عنوان کنند، در حقیقت رد سخنان قبلی خودشون بوده و اینکه در حقیقت به طور تلویحی اقرار میکردن که سکوتشون به خاطر راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس بوده. اما علت دوم که شاید مهمتر از علت اولم باشه، به خاطر شرایط بد اقتصادی کشوره. چگونه میتونه کشوری که اون همه معضلات مالی و اقتصادی داره جوابگوی کارکنان بخشهای دولتی و نیمه دولتی خودش باشه؟
بسیار خوب، این صحبت‌های شنوندگان رادیو فردا بود که از طریق تلگرام به دست ما رسیده بود. میتونید از طریق شماره 00420221122454 هم با ما صحبت بکنید. خب آقای علایی، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم این بحث رو. میخواستم ازتون بپرسم که صحبت‌هایی که آقای روحانی طی حدود یک ماه گذشته، بیش از یک ماه گذشته انجام داده به عنوان رئیس جمهور و به عنوان کسی که در واقع زمامدار امور هست در زمینه کرونا، الان به عنوان مدیر ستاد مقابله با ویروس کرونا ایشون شناخته میشه در ایران بعد از اینکه رئیس جمهور هست، یعنی وظیفه اصلیش در حال حاضر در بحرانی که پیش رو داریم و پشت سر هم تا اینجا گذاشتیم مقابله با ویروس کرونا هست. تا اینجا عملکرد آقای روحانی رو شما چطور میتونید برآورد بکنید؟ چطور میبینید؟
ببینید، اگر بخوایم یک تحلیل جامع داشته باشیم، باید دو تا موضوع رو اول در نظر بگیریم که آیا اصلا بحث من اول راجع به ایران نیست، در کل میخوایم راجع به یک کشوری که فرضی هست میخوایم صحبت کنیم، آیا در اون کشور و در اون ستاد و مسئولی که گذاشتن برای این ستاد معلومات، اطلاعات علمی کافی و راهکارهایی که بتواند مشکل را حل کند توسط کارشناسان اون کشور وجود داره یا نداره؟ با این مقدمه ما اگه بخوایم در ایران بررسی کنیم، در ایران هم نیروی متخصص متبحر بوده که بتواند با آقای روحانی عدد رقم درست بده و هم نیروی متخصص بوده که بتونه راهکار بده. پس مشکلی که الان هست، نقدی که هست اینه که چرا آقای روحانی به جای استفاده کردن از عددها و رقمها و راهکارهای کارشناسی که در دسترس ایشان قرار داده، شاید روی میز ایشان باشه، میاد صحبتها و راهکارهایی را ارائه میده که یک زد و نقیزه. یعنی شما اگر یک ماه گذشته رو نگاه کنید، آقای روحانی یک روز گفته هفته دیگه بیماری کنترل میشه، هفته بعدش آمده گفته نه ما باید با این بیماری باشیم دو مرتبه. یعنی به نظر میرسه که آقای روحانی زد نقیزگویی هاش مرتبط با بدنه کارشناسی که در ایران هست نیست، بلکه برمیگرده به بدنه سیاسی که اونجا یک سری عدم هماهنگی و تناقضگویی بین مسئولینه.
آقای علی اجازه بدید همینجا یک پرسش رو باهاتون مطرح بکنم. آقای روحانی طی یک ماه گذشته، بیش از یک ماه گذشته، خیلی جبهه مشخصی داشت با اقدامات سختگیرانه، اینکه قرنطینه نباید بشه یا اینکه کسب و کار بخواد تعطیل بشه، این صحبت‌ها نیست و اینها. شما این رو چطور برآورد می‌کنید؟ چه تأثیری داشته در شیوع کرونا؟ الان منی که با شما صحبت می‌کنم در جمهوری چک، که البته یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات رو گذاشته درباره کرونا، من در استودیوی رادیو که نشستم و دارم حرف می‌زنم، مجبورم که ماسک به صورت داشته باشم، در حالی که کسی هم دور و برم نیست تو این استودیو. همکاران دیگه هم در اتاق فرمان هستن، پشت شیشه با هم صحبت می‌کنیم. آیا این تفاوت رویکرد رو شما چطور میتونید توضیح بدید و تأثیر هر کدوم رو چطور میبینید؟
این دقیقا همون صحبتیه که من در مقدمه عرض کردم خدمتون، که به جای اینکه آقای روحانی نگاه کنه به بدنه کارشناسیش، بدنه کارشناسی چه درون ایران، چه کارشناسای بیرون ایران و چه کشور چین به عنوان یک نمونه، کاملا مشخص بود که باید وقتی که در قم اون دو نفر فوت کرده بودن همونجا اعلام قرنطینه می‌کردن. پس این اطلاعات و راهکار داشت آقای روحانی، ولی چرا نکرد؟ به خاطر اون سیاسی کاری‌هایی یا ملاحظاتی که خارج از بدن کارشناسی اومده بود. حالا باعث چه شد؟ باعث اینه که الان ما می‌بینیم تمام کشور بیماری کرونا گسترش پیدا کرده و سیستم واقعا عاجز از کنترل به زودی. یعنی مطمئنن تا چند ماه دیگه، طبق آخرین صحبتی که آقای روحانی گفته، به نظر من یکی از واقعیتایی که آقای روحانی بالاخره اعلام کرد آخرین سخنرانی بود که گفت که ما شاید تا پایان سال باید با کرونا بسازیم. این حرف آخرین حرف ایشان، این درسته، ولی دلیلش به خاطر همون اهمال یا به بدنه کارشناسی اطمینان نکردن یا گوش ندادن بوده.
بله آقای علایی، اتفاقا در مورد همین سخنرانی آخر آقای روحانی هم میخواستم نکته ای رو در ادامه بپرسم و اون نوع برخورد ویژه ایرانی بوده با ویروس کرونا که ایشون مطرح کرده، میگه از هیچ الگویی ما استفاده نمی کنیم و بهره‌مند نمی شیم. اجازه بدید که پیش از اون بریم سراغ خانم گلستان و نظر ایشون رو هم در مورد بعد سیاسی ماجرا بیشتر جویا بشیم. خانم گلستان، به نظر شما عملکرد آقای روحانی چه توجیهی میتونه داشته باشه تمام این تناقض‌گویی هایی که آقای علایی هم بهش اشاره کردن از جمله؟
به نظر من در دولت آقای روحانی، اگر بتونیم اسمش رو دولت بگذاریم، از دیدگاه سیاسی و تعریف علمیش دولتی وجود نداره، چون هیچ هماهنگی بین ارگان‌ها و نهادهای دولتی وجود نداره. شما به خوبی اشاره کردید در مقدمه رئیس دولت حسن روحانی از روند نزولی ویروس کرونا در استانها صحبت میکنه و بعد وزیر کشور در همون زمان در اطلاع فوتی های کرونا در چهار استان در افزایش این فوتی ها صحبت میکنه. یعنی این تناقض ها رو ما هی باش مواجه هستیم و هیچ هماهنگی وجود نداره. به نظر من دلیل مهمش یک دلیل کاملا مشخص هست، اون همین هستش، یکی این که تمرکز و اراده سیاسی وجود نداره برای اینکه این بحران رو مدیریت بکنن، مثل بحران هایی که از قبل داشتیم، چه زلزله میشد، چه سیل میشد، چه سرکوب مردم معترضی میشد و غیره و غیره. در نهادهای دولتی، در وقتی که در دولت ما سندیکاها جایی ندارن، وقتی که آزادی ندارن، وقتی که رسانه ها آزادی و قدرت بیان ندارن، مخفی‌کاری میشه، اطلاعات به شکل زد و نقیض بیرون میاد، مخفی‌کاری میشه، همه اینها دست به دست هم میده که رئیس دولت هم تصمیماتش مانند عملکرد همون دولت پیش میره. یعنی یک روزه که حرف میزنه، روز دیگه حرف دیگه میزنه. وقتی از الگوی ایرانی صحبت میکنه و میگه که ما با هیچ الگویی رو مدل قرار نمیدیم، این خودش نشونه به نظر من بیدانشی و ندونم کاری رئیس جمهوره. شما ببینید در کل جهان ما با یک بحران مواجهیم، اون هم ویروس کرونا. در کل جهان اومدن دو استراتژی رو به در پیش گرفتن، یا دارن قرنطینه میکنن، یا کشورهایی که از لحاظ اقتصادی وضعشون بهتره با تست کرونا و گذاشتن ماسک دارن این رو کنترل میکنن، روز به روز، لحظه به لحظه رسانه ها دارن اخبار و اعداد رو بیرون میدن و دست به دست هم و در یک تعامل و همکاری جهانی دارن با این ویروس پیش میرن. ایران نمیتونه از دهکده جهانی بیرون باشه. ما با یک فاجعه انسانی مواجه خواهیم شد که میتونه تاثیرات خیلی منفی روی حتی به نظر من به یک سال نه به سالهای آینده بگذاره. این متاسفانه به نظر من به دلیل نبود یک اراده سیاسی.
بسیار خوب، ارزه بدید که خانم گلستان در ادامه ابعاد دیگر سیاسی این ماجرا رو با شما صحبت بکنیم. دربارش بریم باز هم نظر شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. آقای سیاوش رو داریم به طور زنده و مستقیم رو خط تلفنی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیاوش عزیز به شما سلام میکنم و نقش شما رو، نقش آقای روحانی رو شما در مورد شیوع ویروس کرونا چطور میبینید؟ به نظر شما آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران چقدر سهم داره در وضعیتی که در حال حاضر کشور باهاش مواجه هست در مورد ویروس کرونا؟
با درود خدمت آقای دکتر پروفسور اعلایی، عرضم حضورتون که دو تا نکته رو من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. یکی این که در اول انقلاب خمینی برگشت گفتش که دسته پزشکای ما چیز کردن، اعتصاب کردن، ایشون گفت ما به پزشک نیازمند نداریم، نیازی نداریم، پزشک از حوزه علمی قم وارد میکنیم. این نکته که من دقیقا یادمه. در درجه دوم نداشتن شرافته. الان این آقای دکتر نمکی که به اون قسمی که به بغراد خورده دارای شرافت نیست که میاد بگه آقا ما کرونا نداریم تو کشور. اون میز ریاست انقدر برای ایشون عزیزه که جان مردم رو باهاش میفروشه. در درجه دوم آقای روحانی سوادش نداره. شما نگاه بکنید یه آخوندی که پای قبرهای مردم روزه میخونده قبل از انقلاب اومده شده مملکتدار. آخه این که وضع مملکتداری نیستش که. چرا؟ چون سوادش نداره. اگر هم بخواد بکنه نداره. شما نگاه بکنید فرمانده های سپاه رو، همشون از این آدمایی که لاتولوت های پایین شهر بودن، هیچ کدومشون سواد ندارن. شما نگاه بکنید مثلا با ارتش بودای زمان شاه ما چقدر اینا فاصله دارن.
به نظر شما نیروی متخصص وجود نداره در سطح مدیریت کلان؟ آقای سیاوش ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای سیاوش عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. ارزه بدید که صحبت‌های آقای اشکان رو بشنویم از طریق تلگرام.
روحانی در مواقع حساس که کلیت رژیم در خطر میفته خود واقعیشون نشون میده و هر چه در کیسه داره برای حفظ نظام رو میکنه. بنابراین اون نه تنها تلاش برای جلوگیری گسترش ویروس کرونا نکرده، بلکه در راستای سیاست‌های رژیم در شیوع بیشترین بیماری تلاش کرده و تا به امروز آمارهای دروغ گفته و بیشتر خود مردم رو مقصر دونسته تا اینکه خودشون رو مقصر بدونن. اینکه میگوید کشور رو میخوان تعطیل کنند، مگر کشور به جز سیستم فساد و سرکوبش جای دیگری هم دارد که بخوان تعطیلش کنند؟ فقط به خاطر اینکه قرنطینه کردن براشون هزینه داره و میدونن که اگر هم بخواهن این کار رو بکنن چیزی گیر مردم نخواهد اومد و با این سیستم فسادی که دارن هر چقدر هم هزینه کنن به جز خودشون چیزی گیر مردم نخواهد اومد. و در آخر امیدوارم که ویروس کرونا و خود این رژیم در این سال از این مملکت رخت ببندن و مردم طعم آزادی رو بچشن. ممنون.
ممنون از شمایی که با ما صحبت میکنید. صحبتهای آقای اشکان رو شنیدیم از طریق @فردگرام. آقای علی رو روی خط ارتباطی مستقیممون داریم. آقای علی عزیز شما چی فکر میکنید؟ آقای اشکان اشاره کرد به این که حسن روحانی در بسیاری موارد تقصیر رو متوجه مردم کرده. شما در مورد نقش خود حسن روحانی در شیوع ویروس کرونا در ایران چی فکر میکنید؟
بله، ببین نقش حسن روحانی رو باید از اول انقلاب در نظر گرفت، با اون فریادهایی که تو مجلس اعدام ارتشی ها رو درخواست میکرد، با اون دستگلی که به آب داده آقای کنگرلو پرده گشایی کرده از کاراش، و با این ریاست جمهوری هایی هم که تو اون دو مرتبه ریاست جمهوری هم که دیگه واقعا کاری نمونده که از نظر بیشرمی انجام بده.
حالا برسیم به همین قضیه کرونا آقای علی عزیز.
بله. کرونا هم که خب آقای روحانی من مطمئنم قبل از آقای خامنه ای اگرم نمیدونست همزمان با هم میدونستن. آقای روحانی شما شخصا میدونین خامنه ای قسم خورده است که ایرانو به فلاکت بکشونه. شما هم با خامنه ای همدستین، حتما همدستین. آقای روحانی شما اومدین میگین که مملکت تا شاید یا یک سال آینده بخواد کرونا رو با کرونا درگیر بشیم. بس یعنی میدونین که کرونا چه ویروس خطرناکیه. البته اینو بگم ما هزار بار این کرونا که تاج داره از عمامه خطرش کمتره، ولی که اینجوری که مشخصه من همه مردم میدونن که 100% عامل این بلای کلان تو از بابت کرونا تو مملکت ما گریبان مردم رو گرفته آقای خامنه‌ای و آقای روحانی. این دوتا 100% عامل اصلی هستند. یعنی باور بفرمایید آقای دولت از نظر درآمد، از نظر تغذیه، از نظر به اصطلاح هزینه این روزا مردم واقعا در مضیقه هستند.
در شرایط سختی قرار گرفتن مردم. ممنونم از شما، متشکرم. شرایط بسیار سختی رو میگذرن. آقای علی عزیز که با ما صحبت کردید، شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم سراغ کارشناسان برنامه. آقای علایی، میخواستیم درباره سخنرانی آخر آقای روحانی که شما بهش اشاره گذرا کردید یه مقدار بیشتر درباره صحبت بکنیم. درباره الگوی ایرانی صحبت کرد آقای روحانی در برخورد با ویروس کرونا و مهار اون، تلاش برای مهار اون. در این مورد شما چی فکر میکنید به طور مشخص؟
ببینید، به نظر میرسه آقای روحانی یک فرار به جلو میکنند با صحبتهایی که فقط در تفکر ایشان یا در رؤیای ایشان هست. ببینید، الگوسازی، من بارها اعلام کردم، دو مرتبه تاکید میکنم، در ایران نیروی انسانی متبحر هم در دانشگاه هم در بخش خصوصی وجود داره، ولی الگوسازی نیاز داره به تبادل نظر با جاهای دیگه، یاد گرفتن و بعد نوآوری کردن. ابتدا به ساکن نوآوری به وجود نمیاد. خب حالا ما ببینیم چه تجربیاتی داریم. در خود ایران همگیری های بسیاری داشته ایم طی سالهای گذشته نسبت به بیماری های دیگه، نسبت به بیماری مشابهی مثل آنفولانزا. در کشورهای دیگه ما ایبولا رو دیدیم، مرس دیدیم، سارس دیدیم، نمودهای دیگری از کرونا. پس دانشمندان ایرانی در دسترس هست براشان که یاد بگیرن. حالا میخوان نوآوری کنن. نوآوری وقتی ایجاد میشه که سیاستمدارا اجازه بدن به متخصصها مدل سازی کنن. در صورتی که آقای روحانی دست و پای متخصصا رو بسته، بعد حالا خودش آمده میگه ما الگوی ایرانی رو داریم. خب کدام الگوی ایرانی؟ این کجا داره انجام میشه؟ کدام متخصص مستقل آمده به شما بهادهی ارزشیابی کرده؟ من میخوام فقط اینجا اشاره کنم، شما رئیس ستاد کنترل کرونا در تهران آقای دکتر زالیه. بنده شخصا به ایشان بسیار احترام میذارم و اگه شما صحبت های ایشان نگاه کنید، کاملا صحبت‌های ایشان متفاوته با آقای روحانی. ایشان داره زنگ خطر بعد از تعطیلات نوروز رو میگه. حالا کشوری که دو هفته رفته تو تعطیلات نوروز و جمعیت به اقرار خود سازمان هلال احمر و دولت بیش از 8 میلیون نفر از شهرهای مختلف رفتن به شهرهای دیگه، حالا باید بیاد بگه که ما آماده ایم با این نوع مدل ها که وقتی افراد برمیگردن بتونیم تاثیرگذار باشیم راجع به کنترلش، بعداً بهادهی بشه، ارزشیابی بشه که آیا این نمونه ها، این مدل ها تاثیرگذار بود یا نبود. نه اینکه آقای روحانی بیاد در یک تریبون عمومی بگه ما این نشان دهنده خود بزرگ بینی آقای روحانیه.
بسیار خوب.
که بدون اینکه یک کار از لحاظ علمی ارزشیابی کرده باشن، یهو میاد یه سوالی میکنه که ما مثل همون سیاست نه شرقی نه غربی ما مدل خودمانه داریم.
ممنونم از شما آقای علایی عزیز. باز هم صحبت میکنیم اتفاقا درباره همین بحثی که مطرح کرد الان، این که زنگ خطر بعد از نوروز رو به صدا در آورد آقای زالی و جوابی که آقای روحانی در حالت جواب که نمیشه گفت، در واقع اظهار نظر متفاوتی که آقای روحانی کرده و اساسا این که این اظهار نظرها چه تأثیری خواهد گذاشت و میگذاره تا همین الان هم گذاشته در اپیدمی کرونا در ایران، باز هم میخوایم صحبت بکنیم. اجازه بدید که بریم سراغ خانم گلستان. خانم گلستان عزیز، اشکان یکی از شنوندگان ما که دقایقی پیش روی خط داشتیمش به نکته ای اشاره کرد که میخواستم از شما دربارش سوال بکنم. گفت حسن روحانی در مقاطع مختلف تقصیر رو متوجه مردم کرده در مورد کرونا. ما میبینیم که دفعات مختلفی بوده که آقای روحانی اومده بحث کرونا رو به شکل گله‌گذاری مطرح کرده، یعنی به جای اینکه سیاست‌گذاری در کار باشه، مثلا که همین کشورهای اروپایی، آمریکا، جاهای مختلف که قوانینی گذاشتن و خیلی سختگیرانه خیلی جاها دارن دنبالش میکنن، آقای روحانی در حد این بوده که ریش سفیدی کسی بخواد بکنه، انگار بگه که خب مردم بمونین تو خونه، بیرون نین، ولی در این حال قانونی هم تصویب نشه، به اصطلاح نخواد کسب و کار هم به گفته ایشون چرخش باز بمونه از حرکت. شما این سیاست رو چطور میبینید؟ خانم گلستان داریم شما روی خط.
بله به طور کلی بله دقیقاً موضوع این هستش که یک اراده سیاسی در دولت دیده نمیشه، یعنی همه تمرکزشون به این شکل هستش که به جای اینکه از متخصصین عالی رتبه‌ای که کشور ما داره، حتی در بخش مدیریت همچنان این افراد دارن خدمت میکنن، استفاده بشه، به جای اینکه من راستش بگم الان صحبت میکنیم حسرت میخوردم چون افرادی مثل دکتر علایی بعد در ایران باشن و بتونن خدمت بکنن به کشور، ولی میبینیم چه جمعیت بزرگی از متخصصین و فرهیختگان ما در خارج از کشور هستن. به جای اینکه به این افراد میدان داده بشه که با علم، با دانش، با تخصص بتونن با یک بحران به این خطرناکی مبارزه بکنه کشور ما، میبینیم که حتی حرف نمایندگانی مثل بهرام پارسایی شنیده نمیشه. وقتی که میاد میگه انتخابات رو عقب بندازین، حداقل انتخابات قوم رو عقب بندازین، صدای اون هم شنیده نمیشه. میبینیم که وقتی پزشکان به رویترز اشتباه اگر نگم گزارش دادن که وقتی که به مقامات تهران میان خبر میدن که هشدار میدن که در شهر قم نباید این مسائل رو نادیده گرفت، تهدید میشن. چقدر نامه بهشون، نامه های هشدار دهنده بهشون ارسال میشه از طرف وزارت بهداشت، یعنی دولت حسن روحانی. متاسفانه اراده سیاسی نه تنها وجود نداره، به نظر من مردم رو به نوعی مثل گروگان گرفتن و از این بحران دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن از تحریم ها گذر بکنن. شما وقتی که میبینید که مشاور آقای روحانی، آقای حسام الدین آشنا میاد توییت میزنه و تهدید میکنه به گونه ای که اگر شما این تحریم ها رو ور ندارین، این ویروس اینجا ادامه پیدا میکنه و دوباره در آمریکا اشاعه پیدا میکنه، این گونه تهدیدها میدونین زبان دیپلماتیک نیست، یعنی به نوعی میگم این تهدیدها برای برداشته شدن تحریم، انگار از ویروس کرونا دارن برای نعمت و استفاده میکنن برای دولت خودشون، برای اینکه بتونن پولی به جیب بزنن، پولها رو آزاد بکنن و به نوعی مردم و کشور رو به گروگان گرفتن و به نوعی دارن باش دلالی میکنن.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم در برنامه ساعت ششم رادیو فردا درباره نقش حسن روحانی در مهار یا شیوع ویروس کرونا در ایران طی هفته ها و ماه های گذشته. ارزو بدید که آقای احمد رو بیاریم روی خط. به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز، شما نقش آقای روحانی رو چطور میبینید؟
با درود سپاس خدمت نیشه عزیز و کارشناسان محترم. عرضم به حضور نیشه عزیز، جمهوری اسلامی وارد یک به حساب مریضی خود اجباری شده که فقط به غیر از دروغ و چیز دیگر نمیتونن تحویل مردم بدن. آقای روحانی کاری نیست توی جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به حساب یک مدرسه که جز نیست اصلا تو جمهوری اسلامی ایران. ما الان وارد یک اپیدمی شدیم که اپیدمی به حساب نیرنگ و دروغ شدیم. ارزم به حضورتون الان بنده در یک منطقه قرار گرفتم که به حساب مستطیل وارم، به حساب بخواییم شکل بدیم، من استان خراسان حساب کنم، خراسان رضوی. بنده از کلات حساب کنم آمدم مشهد، از مشهد به چناران، از چناران به قوچان، از قوچان به درگز و از درگز به روستای لاین مرزی. در این از یک عدد به حساب یک الکلی ضد عفونی هیچی اینا وجود نداره. ما الان توی یک ماهی که اینا به حساب ما را قرنطینه کردن، یک ماه من خودم یک کارگرم، یک کارگرم حتی یک قرن اینا به حساب ما وارد کرده. اینا الان ما را به حساب داخل قرنطینه گذاشته، میخوان چیزی معیشت ما را تامین کنه. یک ماسک وجود نداره الان، یک ماه ما هیچ ماسکی وجود نداره الان، نه بهداشت اینجا مثل کلن تطیل داروخانه اینجا. میگم مستطیلوار حساب کنی، من اینها را با ماشین دور زدم، یک دانه زدفونی پیدا نکردم. اینا تو این چل سال فقط دروغ، فقط دروغ دروغ خورد مردم میدن. نمیدونم اینا فقط دیگه موندیم دیگه از دست اینا، نمیدونیم چیکار کنیم، فقط دروغ اینا بخورد مردم.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که روی خط اومدید با ما صحبت کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بشنویم شنونده بعدی رو از طریق تلگرام.
با سلام، به نظر من شخص روحانی خیلی تقصیر کار بوده، اما آیت الله خامنه‌ای از همه تقصیر کارتره، چون به اساس همه ما میدونیم که روحانی مترسکی بیش نیست و بازیچه دست، معمولا رئیس جمهور تو ایران بازیچه دست بوده در تمامی دوران ریاست جمهوری، در این 41 سال جمهوری متعفن اسلامی ایران. حقیقت اینه که به نظر من کل نظام باعث کرونا، وارد شدن کرونا به داخل ایران هستش. خیلی راحت میتونستن قوم رو قرنطینه کنن، اما این کار رو انجام ندادن. با تشکر.
ممنون از شما. خانم ایران دخت رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم ایران دخت عزیز، نظر شما چی هست؟ نظر شما صحبت های آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، اعلام نظرهایی که داشته، چه تأثیری داشته در مهار یا شیوع ویروس کرونا؟
درود بر شما آقای بقراطی و درود به همکاران عزیز و مهمانان رادیو فردا. قبل از هر چی من خواستم اگه اجازه بدین یه خسته نباشی به همکارای عزیزم در ایران بگم، پزشکان و پرستاران که اینطور شب و روز دارن زحمت میکشن. واقعا من از این کشور غربت دست شماها رو میفشورم. در ضمن آقای روحانی از اولش دروغ 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 دروغ. ببینه آقای بقراطی، زمانی که این کرونا یک ماه قبل از این برنامه که شروع بشه تو ایران، تو ایران بود به خاطر اون طلبه هایی که از چین آوردن یا اون تاجری که به دروغ گفتن از چین اومده، و قوم هم روز بایست این به محضی که این دو نفر مردن بایست قوم قرنطینه میکردن، به خاطر وچه رژیم قوم قرنطینه نکردن. و قبلش هم یکی از نماینده هاشون متاسفانه اسمش یادم گفت، همین آقای دکتر نمکی، ماها به تورات قسم خوردیم که که هرچی باشه جز حقیقت، جز خدمت، ما کاری دیگه نباید بکنیم. این وظیفه یک پزشک در تمام دنیا. آقای نمکی، دکتر نمکی، شما چرا اومدین گفتیم ما یک کرونا در ایران نداریم؟ چرا شما دروغ، شما که به عنوان یک پزشک هستین، چرا شما اومدین دروغ گفتین؟
بسیار خب خانم ایران دخت، خیلی کوتاه اگر که بخواید بگید تأثیر این اعلام موازه، این صحبت هایی که مثلا از طرف آقای روحانی یا مقامات بلندپایه دولت ایشون توی هفته های گذشته به گوش رسید در مورد ویروس کرونا، رو بر شیوع یا مهار کردن ویروس چطور میبینید؟ تأثیری که بر مردم داشته در نبود اقدامات سختگیرانه؟
مثال نمونش اینه آقای بغراتی که آقای روحانی با زبان خودش گفتن که ممکن است تا آخر سال این بیماری در ایران بمونه، ولی کشورهای دیگه دارن اینو کنترل میکنن. فکر کنید تا کشور که من هستم، اگر شما بدونید چه
آلمان هستید شما درسته؟
بله. اگر بدونید چه سختی تو فروشگاه ها یه محافظ گذاشتن یکی یکی با ماسک دستکش وارد فروشگاه میشه، یا جایی که من هستم آقای بغراتی یه جایی که مرد شیموتراپی دارن میکنن اینا که سرطان، در یک اتاق دو تا یک اتاق 45 متری دو نفر بیشتر یا یه نفر بیشتر توش نیست،
از ازدحام جلوگیری
میکنن، شیشه هستن کنترل داره میشه. ولی تو ایران داره چی؟ آقای روحانی شما داری چی؟ شما اصلا کارتون این نیستش، شما برید تو مسجد بشینید و یک کسی که آگاهی این کارو داره، در این رشته کار میکنه، در این رشته اطلاعات داره و میدونه چی کار باید بکنه، باید بیان صحبت کنه. شما هر روز یا هر هفته یک بار می سخنرانی، و آخه این سخنرانی به درد مملکت
بسیار خوب
این وضع کرونا به چه درد میخوره.
ممنونم از شما خانم ایران،
همه هم دروغ دارین شما پس میکنین.
ممنونم خانم ایران دخت عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام. آقای علایی درباره صحبت‌های آقای زالی صحبت کرد، به عنوان مثال یکی از نمونه‌هایی هست که میتونیم بهش ارجاع بدیم، صحبت‌های آقای روحانی و آقای زالی در یک مقطع مشخص. آقای زالی در وقتی که داشت از زنگ خطر بعد از نوروز صحبت می‌کرد و می‌گفت که جابجایی این 8 میلیون نفر چقدر می‌تونه خطرناک باشه، در همون دوره ما می‌بینیم که آقای روحانی میاد میگه گزارش‌هایی که رسیده نشون میده مسافران نوروزی قرنطینه رو به طور شخصی و داوطلبانه همگی اجرا کردن. حالا اینکه چطور این مونیتورینگ انجام شده، چطور تونستن رصد بکنن که ببینن همه آیا اجرا کردن یا نه، یک طرف قضیه. چنین اعلام نظرهایی، چنین ابراز نظرهایی رو از طرف رئیس جمهوری ایران و کسی که به عنوان به اصطلاح نوک پیکان مبارزه با کرونا باید شناخته بشه، شما چطور تعبیر میکنید؟ فکر میکنید که چه تأثیری داره در شیوع بیماری کرونا این صحبت ها؟
من میخوام ابتدا از خانم گلستان تشکر کنم به خاطر لطف و محبتی که به بنده داشتن، ایشان بزرگواری فرمودن. ببینید، من میخوام اینجا از این فرصت استفاده کنم یک قیاس داشته باشم بین آقای روحانی و آقای ترامپ، دو تا رئیس جمهور در دو کشور. اول موضوع کرونا هم آقای ترامپ میگفت که فاصله دوره و خیلی توجه نمی کرد به کرونا و بیشتر داشت سعی داشت که اذهان عمومی رو طوری جلوه بده بینشان که کرونا برای آمریکا فعلا بحثش نیست و یا زوده و اقدامات نباید انجام بشه. همین موضوع هم ما در ایران داشتیم، ولی اونجایی که بدنه علمی و افرادی که قدرت اجرایی ایالتی داشتن آمدن جلو و تذکرات لازم رو آقای ترامپ دادن، شما تغییر موضع آقای ترامپ میبینید و صحبتهای ایشان وقتی که ایشان میاد صحبت میکنه پشت سرش آنتونی فاوچی ایستاده که آقای فاوچی یکی از بهترین و مشخصترین کارشناسان بین‌المللی هست که در آمریکا رئیس اداره بهداشت آمریکاست. پس یک بدنه علمی رو پشت خودش قرار میده، صحبتهاش و مواضعش تغییر میکنه و دستور میده حتی کارخانه های ماشین سازی مکلف بشن برن ونتیلاتور بسازن برای مردم. آقای روحانی نه تنها تغییر موضع نمیده و به بدنه کارشناسی علمی خودش گوش نمیده، بلکه با همین نوع صحبتهایی که شما فرمودید باعث عوام فریبی میشه و حالا که کارشناسا دارن حرکت میکنن که فاصله اجتماعی رعایت بشه، مردم تا حدودی آگاه شدن و بیماری رو خودشان شناختن که کنترل بخوام بکنن، یک آسودگی خاطر داره به مردم به صورت کاذب میده که فردا روز که کارها میخواد بازشه به راحتی برن سر کار. ما متوجه هستیم، نمیخوایم بگیم که همه رو باید آقای روحانی انجام بده. ببینید، ما یک کمی باید دقیق صحبت کنیم اینجا. اگر همه موضوع رو بندازیم گردن آقای روحانی، اشتباه کرد. در این کار هم آقای روحانی به عنوان راهبر اداره مملکت از لحاظ به عنوان رئیس جمهور هم مجلس. ببینید آخه مجلس هم اینجا چه کار است پس؟ پس کمیسیون اجتماعی، کمیسیون بهداشت مجلس کجاست که بیاد نظارت کنه بر عملکرد دولت؟ اینجا دادستانی کل کجاست؟ دادستانی باید بیاد اعلام جرم کنه برای این استانهایی که وزارت بهداشت توش اهمال کاری کرده. پس اینم نبینیم و خود مردم.
یعنی شما یک مجموعه ای رو در واقع می‌بینید. آقای علایی اجازه بدید که برگردیم درباره این موضوع با جزئیات بیشترش صحبت بکنیم. اگر که اجازه بدید بریم الان صحبت‌های خانم گلستان رو می‌خواستم بشنوم درباره اینکه خانم گلستان، شنوندگانی که با ما تماس گرفتن تعدادی از اونها گفتند که آقای روحانی کاره‌ای نیست، مترسکی بیش نیست، یک همچین تعابیری به کار بردن. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم، باز هم درباره همین قضیه صحبت کرده فرزاد و بعد در همین مورد نظر شما رو داشته باشیم. بشنویم فرزاد رو.
وقتی که صحبت حسن روحانی میشه میگن نام این شخص گره خورده با امنیت ملی کشور طی دهه‌ها. مسئله اینجاست که امنیت ملی کشور در واقع پادههایی هستند که بر مبنا یا اون فکر اصلی رو، تولید فکر یا اون ایدئولوژی که در نهاد اتاق فکر بیت رهبری اینها نشر میدن. هیچگاه حسن روحانی در حد اندازه یا کسوت اون نیست که بتونه چنین کاری در کشور انجام بده و اینها در واقع پادهان بیت رهبری هستند. شما اون خرمورده اصلی یا اون سر کلاف در اتاق فکر بیت رهبری، مقصر اصلی اونجاست. اونجاست که در واقع اساس بنیاد هر اون چه که طی این چهار دهه بر ما، مخصوصا طی این سه دهه اخیر بر ما مردم مظلوم افتاده، از اونجا نشأت گرفته.
بسیار خوب خانم گلستان، شنیدید این صحبت ها رو. در همین باره میخواستم نظر شما رو بشنوم. میدونیم که در مقاطع مختلف به مناسبت‌های مختلف هر بار که برنامه میشه، تحلیلی میشه، همیشه این بحث مطرح هست که به علت وجود مقام رهبری در ایران، مقام ریاست جمهوری در جاهایی اساساً تشریفاتی میشه. ولی میخواستم بدونم به نظر شما آیا این سلب مسئولیت میکنه از رئیس جمهور؟
به هیچ وجه. خیلی ساده است که بگیم آقای روحانی یک مترسکه. آقای روحانی برای جمع‌آوری 18 میلیون رای با احساسات مردم بازی کرد. آقای روحانی و حتی رؤسای جمهور قبلی با شعور مردم بازی کردن. هر کسی، هر شهروندی به اندازه پست، مقام و جایگاهی که داره مسئولیت داره. چه کسی که داره در مثلا یک جایی داره نظافت میکنه، چه کسی که یک جای کارمند دولته، یک پزشک، هر کسی در مقامی که هست یک مسئولیت شهروندی در برابر جامعه خودش داره. آقای روحانی در همون انتخاباتی که ناسالم بوده و آزاد نبوده، به هر حال برای خودشون رأی جمع کردن و قولها و وعده هایی به مردم دادن. در یک ساختار دموکراتیک اگر رئیس جمهور نتونه به وعده های خودش عمل بکنه، اگر ستاد بحرانش نتونه یک بحران رو مدیریت بکنه، استعفا میده، کنار میره یا در مجلس بازخواست میشه و استیضاح میشه. بله، ما یک نظامی داریم که در اصل نظمی درش نیست. ما یک ساختار سیاسی منظم نداریم، حساب کتابی وجود نداره. همه این فسادها برمیگرده به ولایت فقیه و نهادی که فقط اموال غیر معقول نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای حدود 19 میلیارد دلار برآورد شده و شما ببینید یک دلار این برای مردم هزینه نمیشه. خود دارایی های دولت کجاها داره هزینه میشه؟ بعد ما میریم بودجه های عمرانی همین دولت رو نگاه میکنیم، بیشترش داره برای مراکز مذهبی و به جاهایی که واقعا به جای دیگه داره میره، حتی برای اشاعه مذهب هم نمیره، به جیب افراد دیگه، برای پولشویی، برای فساد داره هزینه میشه. اگر آقای روحانی خودش خواسته در مقام مترسک بشینه، برای شما تأسف خود، رئیس یک دولت هست، نمیتونه، باید استعفا بده، مجلسی وجود نداره همونجوری که آقای دکتر گفتن که استیضاح بکنه، بازخواست بشه. هر کسی در مقام خودش باید پاسخگو باشه و همه اینها به نوعی به یک شکلی مثل یک فرقه، مثل یک سکت دارن عمل میکنن، دست در دست هم هستن برای اینکه این مملکت و ثروت این کشور رو به غارت ببرن. و باز میگم چه نهاد رهبری باشه، چه رئیس جمهوریش باشه، چه مجلسش باشه، هیچ کدومشون درشون اراده سیاسی برای مدیریت بحران و پیشرفت و ایجاد توسعه برای این کشور ندارن.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. اگر که میخواید درباره نقش حسن روحانی در این روزهای کرونا زده ایران و جهان البته صحبت بکنید، میتونید با ما تماس بگیرید. از طریق تلگرام هم میتونید به شناسه @فردگرام پیام صوتی بفرستید. صحبت خانم پروین رو بشنویم از تلگرام.
با سلام، به نظر من عملکرد رئیس جمهوری اسلامی ایران و کلن مسئولین دولت خیلی نقش داره، به خاطر اینکه ایشون از همون روز اول مخالفت خودش رو با قرنطینه کردن شهر قم و اماکن و زیارتگاه های ایران اعلام کرد و این باعث شد که این ویروس کرونا بر سر رفت آمد به همه جا سرایت کنه و همه جا پخش بشه. حتی دولت پرواز به چین و قم و جاهای دیگر رو کنسل نکرد.
ممنونم از خانم پروین که با ما صحبت کردیم. بخشی از پیامی بود که خانم پروین برام گذاشته بود. آقای حسن رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای حسن عزیز و نظر شما رو میپرسیم در مورد بحث امروز، چه فکر میکنید؟
سلام علیکم.
درود بر شما، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
روی خط هستید آقای حسن عزیز، سلام، بفرمایید اگر صدای ما رو میشنوید. در مورد نقش آقای
سلام بر آقای دکتر علایی، دو تا برادر،
ممنونم از شما، بفرمایید نظرتون.
ماهشون دوتا رو میبوسم، دوتاشو که ما رو مرتب یه هدایت و چند هدایت دارن. یکی آقای روحانی خودش دوز، برادرش دوز، آقای جهانگیر دوز، برادرش دوز،
آقای حسن عزیز، حالا ما میخواستیم به طور مشخص درباره مسئله کرونا و هدایت کشور در بحران کرونا صحبت بکنیم. از شما تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید و حرف زدید در برنامه امروز ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که یک نظر بعدی رو بشنویم از تلگرام از آقای رضا.
آقای روحانی ضمن این که از همون بی‌برنامگی های همیشه رژیم جمهوری اسلامی رنج میبردن در تصمیم گیری، یک کار ناپسند هم میخواستن بکنن. یکی این که ایشون میخواستند به چین بابت رأی در مورد پروتکل FATF بتونن رأی مثبت چین رو برای خودشون جلب کنن، به همین جهت پروازهای ماهان رو به هیچ عنوان تعطیل نکردن. و دوم این که بعدن ایشون به این نتیجه رسیدن با بالا رفتن تعداد ناقلین به ویروس کرونا ممکنه بتونن همدردی دنیا و حتی جامعه مدنی آمریکا رو به نفع خودشون جلب کنن و دولت آمریکا رو وادار کنن که تحریما رو کم یا لغو کنه، که متاسفانه به این هدفشون هم احتمالاً نخواهند رسید و هزینه اونو فقط ملت بیچاره ایران باید پرداخت کنه.
آقای خرم رو داریم روی خط ارتباطیمون، به طور مستقیم از طریق خط تلفن با ما هستید. آقای خرم عزیز، نظر شما چی هست در مورد نقش آقای روحانی در این روزهای بحرانی در ایران؟
با درود به شما خانم گلستان، آقای دکتر و شنوندگان عزیز، من می‌خواستم اینو، بخش مهمی از صحبت‌های من همینطور تو برنامه گفته شد، ولی کلاً اینو من به دو بخش تقسیم می‌کنم. یه بخشش به این برمیگرده که دولت جمهوری اسلامی رو فقط میشه با سلسله قاجار مقایسه کرد. بی‌لیاقت، خانم گلستان خیلی قشنگ توضیح دادن که موضوع چی هست. یه بخشی که من زیاد نمیخوام واردش بشم، ولی بخش دومش بخشیه که جزء سیاست 40 ساله جمهوری اسلامی بوده. یعنی با هر سیاستی که جمهوری اسلامی به پیش میره، قصد خارج کردن مردم از میدان مبارزه داره. امروز اون باز رو بخش میشه، بخشش رو باز خانم گلستان توضیح دادن که سعی در این هست که تحریم ها پایان پیدا کنه، پول به دست رژیم برسه که بتونه به نیروهای نیابتیش کمک کنه که بتونه توریسم با اون شکلی که دوست داره و اون حد نگه داره. ولی بخش دومش که مهمه که من دوست داشتم که بعضی از دوستان بگم ولی خیلی ها نزدیک شدن ولی آخری ها نگفتن، اون هست که جمهوری اسلامی تمام مدت هر کاری که میکنه با سیاست خارج کردن مردم از میدان مبارزه هست. سیاست کلان جمهوری اسلامی انقدر افتضاح هست که اینا هفته به هفته تصمیم میگیرن، 22 بهمن تصمیم میگیرن هیچی نگن، برای انتخابات شب قبلش تصمیم میگیرن که بگن، ولی بعد از اون این سیاستی که اینو وصفش بکنن به یه حمله بیولوژیکی، این منو به یاد جنگ 8 ساله سال دهه 60 میندازه که در اون به اسم جنگ تا پیروزی یا جنگ نعمت است، فقط قصد سرکوب ارتش رو داشتن، چون می‌دونستن اگه ارتش برگرده به شهرها کودتا خواهد شد. الانم امروز دارن به عنوان کرونا نعمت است استفاده میکنن، چون مردم رو از میدان مبارزه میخوان خارج کنن و همه اینا با قصد و تصمیم گیری
بسیار خوب
و اینا همشون کسایی هستن که دستورات اونجا رو، برای اینه که شما میبینید آقای روحانی حرفای پرت و پلا میزنه بخاطر که خودش هم نمیدونه، امروز بهش میگن بعد این کارو کنی فردا میگن اون کارو.
ممنونم از شما آقای خرم عزیز، متشکرم از شما که در برنامه امروزمون صحبت کردید، شرکت کردید در برنامه. ارزو بدید که آخرین شنونده‌ای که میتونیم در این برنامه داشته باشیم از ایران باشه، از طریق تلگرام بشنویم.
با سلام، من از آرون بیدگل تماس میگیرم. در شهرستان ما که حدود 60,000 نفر جمعیت داره، در اسفند ما که اوج بیماری کرونا بود، حداقل 50 نفر از سالمندان و کسانی که بیماری زمینی داشتن جون خودشون رو از دست دادن. حالا شما یه مقایسه بکنید در لحاظ جمعیتی این تلفات رو با شهرهایی مثل قم، تهران و یا شهرهای گیلان و مازندران، در گیلان که اوج بیماری کرونا در اون اتفاق افتاد، ببینید که آمار تلفات چقدر میتونه باشه و ببینید که عملکرد جمهوری اسلامی چطور بوده در مقابل با این بیماری و ارزشی که برای جان انسان ها قائل بودن. دستکاری در آمار و کم اعلام کردن تعداد مبتلایان و کسانی که جون خودشون را از دست دادن راهکاری بوده که برای مقابله با کرونا انتخاب شده.
خب صحبت‌های این دوستمون رو هم شنیدیم، البته در مورد آمارهایی که ارائه میشه طبیعتاً رادیو فردا نمیتونه تایید بکنه نه تکذیب. آقای علایی، در دقایق پایانی برنامه هستیم، می‌خواستم ازتون بپرسم با تمامی این سیاست‌هایی که بهش اشاره شد در طول این برنامه، شما چه آینده‌ای رو متصور میشید طی هفته‌ها و ماه‌های آینده در ارتباط با ویروس کرونا در ایران؟
من دستبوس آقای حسن و سایر دوستان و هممیهنان عزیزی هستم که به من و برادرم محبت داشتن در ابتدا. ببینید، ما بیایم چند تا پیشنهاد بدیم. حالا بیان مسئله کردیم، مشکلات گفتیم، چه کارهایی پیشنهاد میشه داد به ایران؟ یک، ببینید، ویروس کرونا به خاطر فاصله اجتماعی و در خانه نشستن توصیه اکیده. حالا یک سری افراد با خانه نشستن بیکار میشن و اینا نیاز به امرار معاش روزانه دارن. اینجا باید تأمین اجتماعی بیاد جلو، کمیسیون اجتماعی مجلس بیاد جلو، بنیادها رو وادار کنه که بنیادها از سودهایی که به دست آوردن بپردازن به افرادی که خانه نشین شدن. دوم اینه که باید وزارت بهداشت دست دانشگاه‌های علوم پزشکی، متخصصان استان‌ها و بخش خصوصی اینجا خیلی مهمه، باز بذاره که اینها مدل‌های استانی با توجه به شرایط و زیرساخت‌های هر استان را ارائه بدن. و سوم اینه که باید مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون بهداشت مجلس مکلف کنه وزارت بهداشت که به صورت روزانه و هفتگی گزارش بده. اگر این کار نشه، ایران با یک فاجعه بسیار عمیقی در آینده نزدیک مواجه خواهد شد، به خاطر اینکه تحقیقات مستقل نشان میده که بین 500 تا 1.5 میلیون نفر، بین 500,000 نفر تا 1.5 میلیون نفر در معرض ابتلا بودن و فقط 10% اگر با کمترین حالت 500,000 نفر بسنجیم، 10%شان تا امروز شناسایی شده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای علایی عزیز. خانم گلستان، برای شما هم 1 دقیقه تقریبا وقت داریم، اگر جمع‌بندی دارید در انتهای برنامه، چشم‌انداز پیش رو رو چطور می‌بینید؟
چشم‌انداز پیش رو به این شکل که پیش میره، من فکر میکنم ما با یک فاجعه مواجه خواهیم بود، به دلیل اینکه حرفایی که زدیم اراده سیاسی برش وجود نداره و سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان تحریک میکنه جامعه بین‌الملل و ایالات متحده آمریکا رو. من پیشنهادی که دارم بیشتر برای جامعه مدنی ایران هست، کسانی که ثروتمند هستن، اون قشری که مرفه هست، به فکر بقیه مردم باشن. شرایط سختی است و به ویژه پیشنهادم این هستش که جامعه پزشکی ایران به هر حال جامعه بسیار قوی است. تا اونجا که میتونن فشار رو بر وزارت بهداشت و دولت کنونی بالا ببرن و در نهایت امیدوارم که مردم بتونن دست به دست هم از این بحران گذر بکنن.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. تشکر میکنم از هر دو میهمان برنامه، آقای آرش علایی و نازیلا گلستان. متشکرم از شمایی که در حدود یک ساعت گذشته همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه. بخش خبری بعدی ما رو خواهید شنید. اگر وقت نکردیم شما رو روی آنتن بیاریم با شماره تلفن 00420221122113 میتونید تماس بگیرید. شماره پیامگیر ماست، میتونید اونجا نظرتون رو ضبط بکنید یا از طریق تلگرام به شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.